امروز میخوایم بریم سراغ اختلالات خواب و خلاصه ای از اونچه که از روزهای گذشته در خدمت شما عزیزان هموطن شنیدیم و یک نوع اختلال خوابی که امروز مطرح خواهیم کرد. آقای دکتر علیرضا یارحمدی متخصص بیماری مغز و اعصاب در خدمتشون هستیم، فلوشیپ اختلالات خواب رو ایشون دارن و به همین دلیل هم در مورد اختلالات خواب با ایشون گفتگو خواهیم داشت. جناب دکتر یارحمدی خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم و صبح بخیر خدمت شما، امیدوارم که بحث خیلی خوب و مفیدی رو داشته باشیم.
حتما همینطور، معمولا مشکلات خواب همه باهاش آشنایی دارن، درگیری دارن و علاقمندن که بشنون، به خصوص که امروز میخوایم بریم سراغ یه نوع اختلال تنفسی هنگام خواب، خورخور کردن. اما قبل از اینکه بریم مستقیم سر همین موضوع، ببینیم که خلاصه‌ای که آقای دکتر بیان کردن در جلسه گذشته‌ای که در خدمتشون بودیم چه مواردی و اصلا خواب مختل یعنی چی، آقای دکتر بفرمایید.
بله، همونطوری که خدمتتون عرض شد، خواب در واقع یک سوم از عمر ما رو تشکیل میده. یه خواب خوب به لحاظ کیفی و همینطور کمی میتونه زمینه ساز زندگی ثمر بخشتر، به خصوص کسانی که فعالیت‌های مغزی انجام میدن، شغل‌هایی دارن که حساس هست، تصمیم‌گیری اونها مهم هست. خواب بسیار بسیار مهم هست در زندگی و همینطور اختلالات اون هم میتونه مسائل بعضن جبران ناپذیری رو به وجود بیاره. در مورد تقسیم بندی اختلالات خواب صحبت کردیم. 6 گروه اصلی اختلالات خواب وجود داره. سردسته اونها و شایع‌ترین اونها اختلالات تنفسی خواب هست که انشالله امروز بهش میپردازیم. گروه دیگه اختلالات ریتم سیرکادیان هست یا اختلال در ساعات خواب و بیداری، کسانی که دیرتر میخوابن و دیرتر بیدار میشن یا برعکس. دسته دیگه اختلالات حرکتی حین خواب هست، مثل کسانی که در بیداری در ساعت اولیه شب پای بیقرار دارن و همینطور در طول خواب هم پرش ها و حرکت های نامتناسب دارن که بعضن باعث بیدار شدن های مکرر و مختل شدن خوابشون میشه. گروه دیگه اختلالات بیخوابی هست. بیخوابی خودش 11 گروه زیر مجموعه داره که انشالله در فرصت مناسب به اون خواهیم پرداخت. گروه دیگه اختلال پرخوابی هست، کسانی که علارغم اینکه خواب کافی در طول شب دارن، باز هم صبحگاه چرت میزنن و حمله های خواب بعضن بهشون دست میده. و گروه آخر هم اختلال پاراسومنیا یا اختلال در بیدار شدن که خودش زیر مجموعه متعددی داره، از جمله وحشت خواب، کابوس، خوابگردی، اختلالات غذا خوردن حین خواب و غیره، که انشالله من امیدوارم فرصت بشه جهت ارتقای آگاهی هموطنان عزیزمون به هر کدوم از این گروه ها بپردازیم و مسائلش رو شرح بدیم.
بله، بریم سراغ موضوع مورد نظرمون در این برنامه آقای دکتر یارحمدی که اختلالات تنفسی هست. انواع مختلف داره یا صرفا همین خورخور رو شما مطرح میکنید؟
در واقع خورخور یکی از اصلی ترین نشانه های اختلالات تنفسی حین خواب هست، به این شکل که همونطوری که ما در حین خواب تمام بدنمون، عضلاتمون توی یک حالت استراحت قرار میگیره و به قول معروف حالت انبساط پیدا میکنه، عضلات تنفسی ما هم از این قاعده مستثنا نیست. فردی که به خواب میره، به خصوص در مراحل عمیق خواب، تمام عضلات بدنش حالت ریلکس پیدا میکنه. یه سری از افراد هستن که اینها به دلایل فیزیکی و به دلایل ژنتیکی یا بیماری های اولیه‌ای که دارن، اینها استعداد این رو پیدا میکنن که مجاری فوقانی تنفسیشون حین خواب و هنگامی که در خواب هستن انسداد پیدا بکنه. حالا این انسداد یا انسداد کامل هست که باعث وقفه های تنفسی کامل میشه و فرد بعد از چند ثانیه با هشدار مغز به خاطر اینکه مقدار اکسیژن خون شریانی کاهش پیدا میکنه به خاطر قطع نفس بیدار میشه مکررن و این بیدار شدن ها خب مسلما به خوابش لطمه میزنه و فردا صبح ممکنه احساس خواب آلودگی بکنه. و یا اینکه به صورت این انسداد به صورت نسبی هست، وقتی که هوا از یک مجرای تنگ عبور میکنه صدا درست میشه، همونطوری که مثلا کسی بخواد سوت بزنه کافیه که یه مقدار عضلات لبش رو جمع بکنه و بتونه که این هوا رو با صدا خارج بکنه. اگر ما مجاری فوقانی تنفسیمون یه انسداد نسبی داشته باشه، هوایی که حین تنفس رد و بدل میشه تو هم با صدا خواهد بود، که این در واقع اصطلاح شایع خورخور کردن حین خواب بهش اطلاق میشه. کسانی که در خواب خورخور میکنن هین خواب یا حتی اگر وقفه‌های تنفسی هم واضحا نداشته باشند، اینها درصد خیلی کمیشون ممکن اختلال تنفسی نداشته باشند و صرفا یک خورخور عادتی داشته باشند، اما متاسفانه درصد بالاتری از این افراد اختلال تنفسی دارن که این خورخور در واقع یک نشانه هست. پس بنابراین کسی که همسرش یا خودش این رو میدونن که در خواب خورخور میکنه و این خورخور هم معمولا از ابتدای زندگی وجود نداره، معمولا در بزرگسالان از یک سن خاصی شروع میشه و تشدید میشه و البته در گروه کودکان هم ما این رو داریم، این افراد باید حتما در صدد این بر بیان که جستجو بکنن که آیا به اختلال تنفسی هین خواب مبتلا هستند یا خیر.
خیلی سپاسگزارم. حالا اینکه راهش چیه، چجوری باید متوجه بشیم که فردی که خورخور میکنه آیا اختلال تنفسی هم داره هین خواب یا خیر، در ادامه برنامه روش صحبت میکنیم، پرسش مطرح میکنیم. مورد اول آقای دکتر، مبتلا به خیلی ها هست، دارین بفرمایید که تنظیم خواب به هم میخوره.
بله.
تو شرط تعطیلات و برای اینکه برگشتش به حالت عادی اتفاق بیفته چه توصیه شما دارین؟
بله، این در واقع اختلال در ساعات خواب و بیداری زیر مجموعه همون اختلال ریتم سیرکادیان هست که در تقسیم بندی اولیه خدمتون عرض کردم. کسانی که یه مدت در تعطیلات هستند به خصوص در تابستان و اوایل مهر ما این مشکل رو داریم. بچه ها به خصوص گروه 10 تا 20 سال، بچه های راهنمایی دبیرستان و دانشگاهی یا سایر افراد به دلیل اینکه آزاد هستن و میتونن شبها بیشتر بیدار بمونن تا 2-3 نیمه شب بیدار هستن، مهمانی هستن، مسافرت هستن یا در راه هستن و بعد صبح هم به خاطر اینکه تعطیل هستن میتونن ساعت بیشتری رو بخوابن و اون کمیت خوابشون رو حفظ بکنن. به فرض یه نفر ساعت 3 نصف شب بعد از نصف شب میخوابه و ساعت 10 صبح از خواب بیدار میشه، خب 7 ساعت هم خواب داره و مشکلی هم نداره، منتها مغزش این ساعت رو به عنوان ساعت خواب در نظر میگیره و ساعت مغزش روی این ساعت در واقع قفل میشه. بعد با باز شدن مدرسه ها، تمام شدن تعطیلی ها، فرد یا باید سر کارش بره یا مدرسه دانشگاه بره و مجبور حالا ساعت 6 صبح از خواب بیدار شه، در حالی که شب ها باز هم تا اون ساعت مشخص شده که 2-3 نصف شب بوده خوابش نمیبره. این هستش که این افراد دچار کسر خواب میشن و صبح ها خیلی خواب آلوده و در واقع خسته هستن. افرادی که این مشکل رو دارن من اکیداً توصیه میکنم که سراغ قرص های خواب نرن و بهترین شیوه برای برطرف شدن این اختلال این هستش که به صورت آرام آرام و تدریجی بالفرض هر شب سعی بکنن که یک ربع تا نیم ساعت زودتر بخوابن و این ریتم خواب رو آرام آرام برگردونن عقب، به همون ساعت 10 تا 11 شب برسونن. نکته دیگه که میتونه به این دوستان کمک بکنه رعایت اصول بهداشت خواب هست. یکی از اصول مهم بهداشت خواب اینه که از ساعت 8-9 شب به بعد از نگاه کردن به صفحه موبایل، کامپیوتر و تلویزیون پرهیز کنن. نورهایی که در این صفحات مجازی وجود داره برای مغز نور آفتاب ظهر رو تداعی میکنه. شما ممکنه ظاهرا این رو ساده بگیرید و از کنارش عبور بکنید که یک نوری که در صفحه موبایل من هست این میتونه چه تأثیری بر خواب من بذاره، در حالی که این ثابت شده گیرنده های شبکیه چشم با برخورد این نور به خصوص طیف نور آبی پیام هایی رو برای مغز ارسال میکنند و اعلام روز میکنند و ترشح هورمون خواب که اسمش ملاتونین هست و هرگاه ما بخوایم خواب آلوده بشیم و به خواب بریم لازمش این هستش که ملاتونین ترشح بشه، این نور باعث میشه که ترشح اون هورمون مختل بشه و مغز این پیغامو میده که الان ساعت 12 ظهر هست نه 12 شب. خیلی از این افراد ممکنه در ابتدای خوابشون هم حتی مشکل نداشته باشن به خواب برن اما یک ساعت بعد 2 ساعت بعد بیدار بشن. بنابراین یکی از نکاتی که میتونه کمک بکنه اینه که این عزیزان در ساعت‌های نزدیک به خوابشون اولا نور اطراف رو به طور کلی کم بکنن، به خصوص از نگاه کردن مستقیم به این صفحات مجازی تلویزیون، لپتاپ پرهیز بکنن و سایر مسائل اصول بهداشت خواب که انشالله اگر فرصت شد عرض میکنم، نوشیدنی های کافئین دار مصرف نکنن، سعی کنن فاصله بندازن بین شامشون و ساعت خوابشون و ساعت خواب رو اگر تا روزهای آخر تعطیلی، حالا افراد اگر این رو بدونن بهتره که قبل از اینکه تعطیلی به اتمام برسه شروع کنن ریتم خوابشون رو طبیعی بکنن. اما اگر هم نشد با آغاز کارشون هر شب سعی بکنن یک ربع تا نیم ساعت ساعت خوابشون رو جلو بیارن تا کم کم این اختلال تصحیح بشه. در صورتی که این اختلال پایدار باشه یا اختلالات دیگه‌ای وجود داشته باشه که نتونن با این شیوه ساده درمان بکنن، من حتما توصیه می‌کنم به یک فوق تخصص خواب مراجعه بکنن تا درمان بهتری براشون صورت بگیره.
خیلی سپاسگزارم دکتر، بسیار ارزشمندی گفتید، به خصوص این داستان خیره شدن به انواع مانیتور که خب حالا خیلی از ماها درگیرش هستیم. خب آقای دکتر، مورد بعدی فرمودن که گاهی خوابم نمیبره، این قرصا رو استفاده میکنم، قرصای خواب، و خیلی تصورشون اینه که خب اینا رو هر موقع خواستن استفاده کنن، هر موقع خواستن قطعش بکنن. توصیه شما چیه؟ واقعا بدون تجویز فرد مجاز هست که استفاده بکنه یا نه؟
به هیچ عنوان. ببینید، یکی از متاسفانه فرهنگای رایجی که الان جا افتاده، خیلی وقتا ما یه اطلاعاتی رو جسته‌گریخته کسب میکنیم، مثلا میگیم فلان قرص رو شنیدم که فلان دکتر تجویز کرده برای دوستم، در حالی که دقت نمی‌کنیم آیا مشکل من هم مشابه هست، آیا منم شرایط مصرف این قرص رو دارم یا نه، و سراغ این قرص میرن و بعد از مدتی به ما مراجعه میکنن، بعد از گذشت 6 ماه، 1 سال، چند سال، و میگه حالا مشکل دوتا شده، هم مشکل اولیه خواب هنوز وجود داره و کاملا برطرف نشده، در این حال فرد میگه که من اگه این قرص رو نخورم که تا صبح اصلا نمیتونم بخوابم به خاطر وابستگی که به قرص پیدا کرده، و از طرف دیگه وقتی قرص رو مصرف میکنه یا صبح فرداش خواب آلوده است، یا اینکه علارغم اینکه قرص رو مصرف میکنم باز تا ساعت 2-3 نیمه شب باید با خودش بجنگه که بتونه بخوابه. ببینید دوستان، یکی از زیر مجموعه های اختلالات خواب مجموعه بیخوابی ها هست. خود بیخوابی ها همونطوری که عرض کردم 11 گروه مختلف دارن و تنها در بین این 11 گروه در یکی از زیر مجموعه اون هست که اختلال بیخوابی تطبیقی نام داره، و در اونجا ما میتونیم به صورت کوتاه مدت، باز تاکید میکنم به صورت کوتاه مدت در حد 2 هفته تا 6 هفته نهایتاً، از قرص‌های خواب‌آور استفاده بکنیم، و در سایر گروه‌ها، یعنی در سایر اون 10 زیر مجموعه دیگه اختلال بیخوابی و همینطور اون گروه های دیگه اختلالات خواب که خدمتون عرض کردم، از قرص های خواب آور به هیچ عنوان استفاده نمیشه و درمان این بیخوابی ها هم قرص خواب آور نیست. دوستان خودشون رو درگیر یک مشکل دوم در کنار بیخوابیشون نکنن و با بهره گیری از کمک یک متخصص در این زمینه مشکلشون رو حل بکنن. مشکل هم به سادگی قابل حله. من بارها در برنامه‌های مختلف اینو عرض کردم، خواب چیزی نیست که ما با یک قرص، با یک تدبیری، با یک چیزی بخوایم اون رو به دست بیاریم. خداوند خواب رو به عنوان یک نعمت به صورت مساوی به همه انسان‌ها و بسیاری دیگه از مخلوقات خودش عطا کرده. بسیاری از حیوانات ریتم خواب و بیداری دارن و لازم نیست ما بخوایم کار خارق‌العاده ای انجام بدیم که خوابمون رو ازش بهره مند بشیم. ما خواب راحت از نظر کمی و کیفی رو خداوند به ما داده. ما فقط کافیه که بیایم جستجو کنیم، ببینیم اشکال کار ما کجاست، اون عاملی که داره در واقع اختلال ایجاد میکنه در این که ما یه خواب راحت داشته باشیم چه چیزی هست، به خصوص کسانی که تازه مشکلشون شروع شده، و اون رو حل بکنن. بسیار بسیار ساده هست رفع اختلالات خواب، فقط به شرطی که از مسیر درست و روش صحیحش فرد وارد بشه و اقدام بکنه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر یار احمدی، مهمان امروز ما هستنشون، تخصصشون مغز و اعصاب هست و فلوشیپ اختلالات خواب هستن. آقای دکتر فرمودن که من هنگام خواب چند بار ایست تنفسی دارم و از خواب بلند میشم، راهنمایی بفرمایید.
بله، متاسفانه درصد کسانی که در جوامع مختلف به اختلال تنفسی خواب مبتلا هستند درصد بسیار بالایی هست. ما به طور متوسط حدود 15-30% افراد در جامعه مبتلا به اختلال تنفسی خواب هستند و این رقم از نظر آماری رقم بسیار بسیار جدی و حائز اهمیتی است. کسانی که ریسک فاکتور بیشتری دارن، یعنی استعداد بیشتری دارن برای این اختلال، جنس مرد هست، مردها بیشتر مبتلا میشن، استعداد بیشتری برای ابتلا دارن، نژاد سیاه‌پوست هست، کسانی که چاق هستن، شاخص توده بدنیشون که در واقع میشه حاصل تقسیم وزن فرد بر مجذور قدش به متر، این عدد اگر از 30 بالاتر باشه اینها مستعد ابتلا به این اختلال هستند. کسانی که از داروهای خواب‌آور استفاده میکنن، کسانی که معتاد هستن به مواد مخدر یا الکل، اینها کسانی که گردن کوتاهی دارن، در مردها اگر اندازه محیط دور گردن از 17 اینچ یا حدود 40 سانتی متر بیشتر باشه، اینها مستعد این قضیه هستند. در خانم ها کسانی که از 16 اینچ دور گردنشون بیشتر هست، کسانی که چاقی شکمی دارن یا چاقی سیبی شکل دارن، تجمع چربی در نیمه فوقانی بدنشون بیشتر هست، اینها مستعد ابتلا به خورخور و همینطور وقفه‌های تنفسی هستن. کسانی که خودشون یا کسی که در کنارشون میخوابه متوجه میشن که اینها مدتی نفسشون قطع میشه و بعد با یک حالت تلاش برای تنفس از خواب بیدار میشن و صداهای ناهنجاری گاهی اوقات تولید میکنن که باعث میشه حتی کسی در کنار اینو نتونه بخوابه. اینا حتما اینو یک هشدار جدی در نظر بگیرن و مراجعه بکنن به فوق تخصص خواب و ما با یک سری معاینات متوجه میشیم که این فرد دچار مشکل هست و اینها رو ما انتخاب میکنیم و براشون تست خواب انجام میدیم. تست خواب یک روش تشخیصی است که تقریبا تا 100% حساسیت داره و میتونه اختلالات تنفسی و حتی شدت اونها رو اندازه گیری بکنه. به این شکل فرد میاد در یه مرکز تا صبح میخوابه و میزان اکسیژن شریانش، میزان عبور و مرور هوا از مجاری تنفسی فوقانیش و مراحل مختلف خوابی که این فرد درش هست و اینکه آیا خواب هست یا بیدار شده رو از روی نوار مغزش تا صبح اندازه گیری میکنن. همینطور فرد ویدیو مونیتورینگ میشه تا صبح، یعنی تا صبح از طریق ویدیو حرکتهاش کاملا ثبت میشه و تعداد وقفه هاش اندازه گیری میشه بر اساس تعداد وقفه هایی که در ساعت خوابشون افراد دارن به اختلال تنفسی خفیف، متوسط یا شدید تقسیم بندی میشن و هر کدوم از این گروه ها با توجه به شرایط خاص اون مریض یک درمان خاصی داره که توسط متخصص خواب بعد از انجام تست بیمار فراخونده میشه، براش توضیح داده میشه و اون درمان خاص بهش پیشنهاد میشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر یارحمدی.